همین باید ببخشن دیگه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در دو جلسه گذشته مختصری پیرامون تاریخچه پول سخن گفتیم و مراحل مختلف اون را مرور کردیم. با توجه به مراحلی که پول طی کرده می توانیم یک دستبندی برای پول ذکر بکنیم. باز هم من تأکید میکنم که شناخت پول و ماهیت و چیستی اون ولو به نحو اجمالی یک امر بسیار لازم و ضروری است در مباحث اقتصادی و حالا بحث ما که رمز ارز هست. با توجه به اون مراحل می توانیم پول را به چهار نوع تقسیم بکنیم، صرف نظر از تطوراتی که داشته. این چهار نوع پول تقریبا پا به عرصه وجود گذاشتند. یکی پول کالایی است. پول کالایی همونطور که از نامش پیداست عبارت است از کالایی که متناسب با شرایط جغرافیایی و شغل مردم به عنوان واسطه و میانجی در داد و ستد قرار بگیره. نمونه هایی رو عرض کردیم، مثلا گندم، جو، نمک، صدف، ماهی خشک شده، توتون، پوست، اینا پوله های کالایی بودند. پول های کالایی دو قسم ارزش داشتند، یکی ارزش مصرفی چون خودشون هم مورد مصرف قرار می گرفتن، و یکی ارزش معاملی به این معنا که به وسیله اونها داد و ستد صورت می گرفت و در مقابل کالا یا خدمت قرار می گرفتند. خب این یه قسم بود، شاید اولین مرحله این مرحله بود. مشکلاتی که پیش آمد باعث شد پول کالایی کم کم منسوخ بشه. قسم دوم پول فلزی است. به خاطر مشکلاتی که در داد و ستد پول کالایی وجود داشت کم کم پول فلزی جایگزین شد. یعنی بشر در میان فلزات طلا و نقره را به چند دلیل، سبک بودن، دوام و امکان ذخیره سازی، به عنوان واسطه در داد و ستد مورد استفاده قرار دادن. حالا اینکه پول فلزی از چه زمانی پا به عرصه وجود گذاشت اختلاف نظر وجود داره، ولی اکثرا مبدأ اون را قرن هشتم پیش از میلاد میدانن، در زمان پادشاهی لیدیا. حالا این مطلبی است که در یه روایتی هم از کتاب عیون و اخبار رضا نقل شده که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده نمرود نخستین کسی بود که پول فلزی را پایه‌گذاری کرد. حالا این نقل هست، همون نمرودی که در دوره حضرت ابراهیم بود و پادشاه بابل. یعقوبی هم در تاریخ خودش این رو نقل کرده که پادشاهان بابل دینار ضرب کردند. خود پول فلزی سه دوره رو پشت سر گذاشت. پول فلزی طلا و نقره بدون هیچ ارتباطی بین اونها، یعنی در این دوره یکی از این دو به عنوان پول رایج محسوب می شدن و بنابه توانایی ها و اختیار مردم یکی از این دو مورد استفاده قرار می گرفت و البته ارزش اینها هم متفاوت بود. شاید این دوره تا قرن 19 میلادی به درازا کشید. دوره دوم پول فلزی در حقیقت تعبیر میشه ازش به نظام پول دو فلزی. اون یکی نظام پول یک فلزی بود، این نظام پول دو فلزی است. یعنی پول فلزی مورد استفاده قرار می گرفت ولی یه رابطه ای هم بین این دو برقرار شد، یه رابطه روشن و مشخص که مثلا ارزش هر سکه طلایی که یک گرم طلای خالص داشت در بسیاری از کشورهای اروپایی در قرن 19 معادل 15.5 سکه نقره بود که 1 گرم نقره خالص داشت. خب این نظام پولی هم به خاطر معایبی که در اون وجود داشت تبدیل شد به نظام پولی تک فلزی. حالا در قسم اول در اون نظام پولی فلزی اولی هیچ رابطه‌ای بین طلا و نقره نبود، اما اینجا در نظام پولی تک فلزی دولت‌ها یک فلز را یا طلا یا نقره با وزن و عیار مشخص به عنوان واحد پول کشور معرفی کردند و شناسایی کردند، به رسمیت شناختند. ارزش مبادله پولی در این نظام پولی تک فلزی با ارزش مبادله‌ای واقعی اون برابر بود و نهایتاً به دلیل مشکلاتی که این نظام پولی به همراه داشت، این پول فلزی هم منسوخ شد. نوع سوم پول کاغذی، قسم سوم پول کاغذی. پول کاغذی با پشتوانه طلا و نقره، یعنی کاغذهایی که نماینده طلا و نقره محسوب می شدن. این که حالا زمانش هم همطور که عرض کردم شاید از قرن 17 بود که رسیدها و براتها به عنوان کاغذهایی که از طلا و نقره نمایندگی می کردند وسیله داد و ستد شدند، هم ارزش پیدا کردند، وسیله داد و ستد شدند و عرض به حضور شما همین باعث شد که اسکناس، چیزی به نام اسکناس پدید بیاد. پس اسکناس تا یه برهه‌ای به عنوان پول نماینده محسوب میشد، یعنی پول و کاغذی که یک ضرب خاصی داشت، چاپ خاصی داشت و پشتوانه اش هم طلا و نقره بود. نوع چهارم پول اعتباری است. پول اعتباری از زمانی پدید آمد که صرافان، اهم از صرافان دولتی که در قالب بانک ها عمل می کردند یا صرافان خصوصی، اینها بنا به شرایطی که براشون پیش آمد به نوعی نمایندگی پول و کاغذ را از طلا و نقره سلب کردند. اینم درست زمانی بود که اسکناس ها بیش از مقدار طلا و نقره روانه بازار شد. به هر حال شرایطی پیش آمد که اینها دیگه مجبور نبودند در برابر اون رسیدها مثلا طلا و نقره بدهند. به هر حال وقتی که میزان طلا و نقره موجود نزد بانک ها از میزان اسکناس نزد مردم بسیار کمتر شد، یعنی اسکناس های زیادی در بازار بین مردم دست به دست می شد و این باعث اون بحران پولی که اشاره کردیم شد و نهایتاً پیوند بین اسکناس و طلا و نقره قطع شد. اینجا بود که پدیده‌ای به نام پول اعتباری پدید آمد. پول اعتباری یعنی پولی که توسط دولت‌ها و مداخله دولت‌ها ایجاد شد، نزد عقلا ارزش این پول پذیرفته شد، ولی به اصطلاح به این معنا نبود که هیچ پشتوانه ای نداشته باشه. پشتوانه دارد، ولی دیگه اون پشتوانه طلا و نقره نیست. خود این پول های اعتباری حالا پشتوانش عرض به حضور شما امور مختلفی میتواند باشد. حالا این مثلا کالا یا خدمات، قدرت خرید، حالا انواع و اقسام نظریات اینجا وجود داره که پشتوانه این پول اعتباری چیه؟ بی پشتوانه نیست، ولی پشتوانه طلا و نقره دیگه نداره. خود این پولهای اعتباری بر چند قسمن. یه قسم از پولهای اعتباری به نام پولهای حکمی شناخته می شوند. پول حکمی یعنی اون پولی که قدرت نظام‌های سیاسی و حاکمیت دولت‌ها اون را تعیین می‌کنه و اعتبار میده. روی این اسکناس‌ها دیدید که مثلا امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود داره. این امضا به معنای اعتبار بخشیدن از ناحیه دولت و حاکمیت به این کاغذهاست. این پولها رو فقط دولت و بانک مرکزی پخش میکنه. حالا تا همین چندی پیش پول فلزی هم بود که اون دیگه کم کم منسوخ شده. الان فکر نمی کنم تو بازار اصلا پول فلزی باشه، یا اگرم باشه بسیار کمیابه. خب این یک قسم که ازش تعبیر میکنن به پول حکمی. یک قسم هم پول تحریریه که در واقع همون چک هایی هستن که مردم به همدیگه میدن. پول سپرده هم ازش تعبیر میکنن. وقتی کسی پولی نزد بانک میگذارد، میتواند از این پولها یعنی از چک استفاده کنه برای معاملاتش. به جای اینکه خود اون پول رو بده، چک میده. این چک در واقع خودش یه پولی است که حالا میزانش به اندازه اون سپرده و پولی است که نزد بانک داره. این تقریبا از اواخر قرن 19 بود که چک وارد معاملات و داد و ستدها شد و شاید یه بخش زیادی از داد و ستدها به وسیله چک انجام می شد. چک هم پس یک نوع پول اعتباری است، ولی اسکناس نیست. اسکناس یک قسم از پول اعتباریه، چک یک قسم دیگری است. حالا چک هست، البته عرض به حضور شما، بعضی حواله ها، و چک در حقیقت خودش یه حواله است. چک عرض به حضور شما پول محسوب نمیشه به یه معنا. این مثل یک رسید و برگه ایست که برای اون مقدار سپرده میتواند استفاده کنه و حالا خرید و فروش را با اون انجام بده.
چک هم دو نوعه، چک پول دست، چک بدست، چک کنه، چک پول
هم. نه اون هم در حقیقت پوله، مثل اسکناس میمونه. بله این چک که میگیم، نه اینایی که شما خودتون مینویسید و به مثلا فروشنده برای یک امری پرداخت میکنید. حالا این اواخر که پول الکترونیکی هم به عالم داد و ستد وارد شد و البته همطور که قبلا هم گفتیم، این در حقیقت پول الکترونیکی نیست، همان پولی است که در این فضا مورد استفاده قرار میگیره. یعنی بالاخره از طریق فضای مجازی و به اصطلاح ابزاری که برای این منظور تهیه شده این رو جابجا میکنن. این خودش پول نیست، پول یعنی مثل اسکناس نیست، این چیزی است که در بستر به اصطلاح فضای مجازی جابجا میشه حالا به طرق مختلف. خب ببینید، پس با توجه به مراحل مختلفی که ما برای تطورات پول گفتیم، چهار نوع پول داریم: پول کالایی، پول فلزی، پول حالا کاغذی یا پولی که به عنوان نماینده طلا و نقره محسوب میشه، پول یعنی دارای پشتوانه طلا و نقره، و نوع چهارم هم پول اعتباری است، یعنی پولی که دیگه این ارتباط و پیوند بین این نماینده ها و طلا و نقره قطع شد. حالا یا اسکناس یا چک، اینا همه، البته چک عرض به حضور شما چون به عنوان یک حواله ایست که در برابر سپرده های مردم در بانک ها قرار میگیره و اون سپرده ها خودش پول اعتباریه، به این اعتبار چک هم میشه یه پول اعتباری. خب اینا اقسام چهارگانه پوله. همه اینها یک مأموریت و وظایف مشترک دارن، فرق نمیکنه از پول کالایی که در آغاز زندگی اجتماعی بشر مورد استفاده قرار می گرفت تا امروز که مثلا پول اعتباری یا حتی دیگه بعد از اون پول مجازی، مثلا اگر این اصطلاح دقیق باشه، مورد استفاده قرار می گیره، اینا همه یک مأموریت یا منظورم وظایف مشترک، مأموریت های مشترک، یا حتی عرض به حضور شما ماهیت مشترک دارن. دقت کنید، ما الان میخوایم ماهیت این پول رو ببینیم. چی وقتی میگیم پول، منظورمون پول امروز فقط نیست، اون چه که به عنوان پول که شامل همه این اقسام چهارگانه میشه، ماهیتش چیه و چه مأموریت ها و وظایفی را بر عهده داره. پول را این گونه تعریف کردن، دقت بکنید، حالا با توجه به این سیری که عرض کردم و انواعی که برای پول وجود داره، پول در واقع یک ریشه یونانی داره و از واژه لاتینی پکوس به معنای گله گرفته شده. حالا چرا از این ریشه عنوان پول را گرفتن؟ پول و اون ریشه لفظی اون که به معنای گله اخذ شده، اینها به نوعی با لفظ مال که در زبان عربی مورد استفاده قرار میگیره به نوعی تناسب دارن و معادل محسوب می شوند. در گذشته مال، شاید حالا هم در بعضی مناطق این شایع باشه، مال رو در برابر برخی حیوانات، گله شتر، گله گوسفند و اینها به کار می بردن، برخی چارپایان رو، بله حالا این شاید تو بعضی مناطق هنوز شیوع داره، و چون گله بوده و به اینها عنوان مال اطلاق می شده، حالا پول هم به نوعی یک به اصطلاح برابری با مال داشته، لذا به این چیزهایی که بالاخره یه ارزشی داشتن، وسیله مبادله و داد و ستد بودند، عنوان پول اطلاق شده. تعریفی که برای پول کردن یا تعاریفی که برای پول کردن خیلی مختلفه. بعضیا به بیان ذاتیات پول برداختن و تعریف به ذاتیات به اصطلاح کردن، بعضیها پول را به وظائفش شناسوندن. اینا فرق میکنه، مثل سایر مفاهیم که گاهی به امور ذاتی معرفی میشن، گاهی با آثارشون شناسنده میشوند. به هر حال یه اشکالاتی هم البته خب وجود داره. اینکه ما بخوایم یک شیئی را به معرفی آثارش به اصطلاح بشناسانیم، یا اینکه اون مقومات ذاتی او را بیان بکنیم، اینا خب کاملا متفاوته. اما اهل اقتصاد نوعاً از چند منظر پول رو تعریف کردن. مثلا بعضی اومدن گفتن پول چیزی است که سه کار انجام میدهد، سه وظیفه به عهده دارد: واسطه مبادله، معیار عرض به حضور شما، سنجش و ذخیره ارزش. این سه تا. حالا ما ویژگی های پول رو بعد جداگانه در یک جمع‌بندی خواهیم گفت. یا مثلا بعضیا به دو تا وظیفه و کارکرد پول اشاره کردن، گفتن پول وسیله مبادله و ذخیره ارزش های اقتصادی است. حالا اینم توضیح میدیم ذخیره ارزش یعنی چی. حالا وسیله مبادله و داد و ستد معلومه، اما ذخیره ارزش به چه معناست؟ اینو حالا خواهیم گفت. لذا بعضی ها پول را به لحاظ کارکردها و وظائفی که بر عهده آن است تعریف کردن، بعضی ها پول را با قطع نظر از این وظائف به صورت کلی معنا کردن، گفتن پول حق مالکیتی است که مورد قبول همه مردم باشد. خب ببینید این دیگه به آثار کاری نداره، این داره خود پول و حقیقت و ماهیت پول را تعریف میکنه. یا مثلا بعضیا گفتن پول چیزی است که مبین مالیت یک مال بوده و خصوصیات شخصی اون از نظر عرف الغا شده باشه. برخی گفتند که پول عین مالیت مال و مجرد از هر نوع جنبه های خصوصی و شخصی امواله. شما هر مالی را در نظر بگیرید یه حیثیات و تعینات و تشخصاتی داره، هر وجودی بالاخره یک شاخصهایی داره که اون رو از بقیه موجودات ممتاز میکنه. پول ضمن این که مبین مالیته یا اصلا عین مالیته، اما اون خصوصیات رو دیگه درش شما مشاهده نمیکنید. یا مثلا گفتن پول چیزیست که ارزش مصرفی اون در ارزش مبادله‌ای آن است. ارزش مصرفی اون در ارزش مبادله‌ای اون. حالا این از جهاته. یا مثلا این که پول یک شیء فیزیکیه دارای ارزش مبادله‌ای عام یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله‌ای عام است. حالا اینا البته همه بحث داره، باید به اصطلاح در محل خودش بیشتر به اون پرداخته بشه. به هر حال ببینید شما هر یکی از این تعریف‌ها رو که نگاه بکنید، چه اونهایی که تعریف به ماهیت میکنن، چه اونهایی که تعریف به آثار و وظائف میکنن، اینا همه یه قدر مشترک دارن. قدر مشترک همه اینها این است که اگر بخوایم خیلی روان و ساده اون رو توضیح بدیم، پول واحد ارزش و رایج‌ترین واسطه داد و ستد و وسیله پرداخت. اینا همه یه تلقی عمومی از این پدیده داره و این تعریف بر اولین نوع از پول یعنی پول کالایی قابل انطباق تا آخرین نوعش که پول اعتباری باشه. فرق نمیکنه چه پول کالایی چه پول فلزی عرض به حضور شما، چه پول دارای پشتوانه یا نماینده طلا و نقره و چه پول اعتباری، همه این را مشترکاً میتوان در موردشون گفت که واحد ارزشن و وسیله داد و ستد و پرداختن. یعنی اون رو داد و ستد میکنن، اینو در مقابل چیزی میدهن و این یه چیز دارای ارزشه. کالا دارای ارزش بوده، پول فلزی دارای ارزش بوده، اون کاغذهایی که باش معامله می کردن ارزش داشته، پول اعتباری هم الان این اسکناسهایی که امروز اون پشتوانه ها رو هم نداره دارای ارزش. این یه امریست که دیگه فرق نمی کنه پولهای امروزی و پولهای مثلا انسان‌های اولیه، پول‌های کالایی انسان اولیه، همه در این جهت مشترک بودن. اون وقت این پول با توجه به نکاتی که تا به حال گفتیم در واقع دارای یک وظایف و خصوصیات و ویژگی‌هایی است. یه 3-4 تا ویژگی و خصوصیت برای پول ذکر کردن که این ویژگی ها مهمه. ما باید بدانیم که بالاخره این خصوصیات چیه چون بعدن باید ببینیم آیا این ویژگی ها و خصوصیات در رمز ارزها وجود داره یا نه. ما در مرحله موضوع شناسی هنوز در مرحله موضوع شناسی هستیم. تو مرحله موضوع شناسی دقت بکنید، از اولم گفتیم سه تا مطلب رو باید به دقت بشناسیم. یک، اصلا این رمز ارزها چی هن؟ خود این پدیده رو ما بشناسیم. خب چند جلسه راجع به این بحث کرد. دو، پول چیه؟ حالا این یه مقداری جنبه های فقهی هم پیدا میکنه، ولی باز مربوط به موضوعه. سه، مال چیه؟ مالیت به چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ اینم به دائره موضوع شناسی برمیگرده. بعد از طی این مراحل اون وقت ما وارد بررسی فقهی و حکم شرعی رمز ارزها میشیم. لذا این مباحث خیلی مهمه و اینکه حالا ما یه مقداری هم نسبتاً به نحو تفصیلی داریم بحث میکنیم به خاطر اهمیتیه که داره. پس دقت بکنید، از این سه موضوع ما رمز ارزها رو بررسی کردیم، پول رو داریم بررسی میکنیم، مال رو هم باید بررسی کنیم، اونگاه بحث‌های بعدی رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.
ادامه بحث فردا
انشاءالله.